ساعت 14 به وقت تهران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز جمعه اول شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 23 آگوست سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز طبق روال همیشگی مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در منزل مسکونیش در شهر رشت بازداشت شد. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان ساکن آلمان در مورد بازداشت خانم انتصاری به رادیو فردا گفت:
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی میگوید اتهام افرادی که مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند ارتباطی با گروه‌های برانداز خارج از کشور بوده و ربطی با نامه آنها با آیت‌الله خامنه‌ای ندارد. به گفته حسن جعفری معاون استاندار خراسان رضوی، وزارت اطلاعات برای آنچه پیشگیری از هر گونه اخلالگری نامیده این 14 نفر را بازداشت کرده است. شماری از امضا کنندگان دو بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در برابر ساختمان دادگستری مشهد تجمع کردند، اما ماموران امنیتی آنها را بازداشت کردند. دیمیتری پولیانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا آماده رقابت تسلیحاتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پولیانسکی در نشست شورای امنیت با اشاره به آزمایش موشک کروز زمین به هوا توسط آمریکا در اوایل هفته جاری، کشورهای اروپایی را به مسامحه در قبال اقدامهای آمریکا متهم کرد. جاناتان کوهن نماینده آمریکا در این نشست با رد آزمایش سلاح غیر متعارف گفت:
Indeed, the Russian Federation and China would. روسیه و چین مایلند آمریکا خیشتنداری کند تا آنها بتوانند بی‌پروا و با قدرت به ساخت تسلیحات ادامه دهند.
از دیگر سو ژانگ جون نماینده چین در سازمان ملل در این نشست گفت پکن علاقه ندارد در هیچ گونه معاهده تسلیحاتی با روسیه و آمریکا مشارکت کنند. نشست شورای امنیت به درخواست روسیه و برای بررسی آنچه مسکو نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد توسط آمریکا عنوان کرده بود برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار اقدامهای اسرائیل علیه ایران در عراق را تایید کرد. آقای نتانیاهو شامگاه پنجشنبه با نام بردن از ایران به عنوان یک قدرت به شبکه 9 تلویزیون اسرائیل گفت:
ما به ایران مسئولیتی نمی دهیم در هیچ کجا. ایران کشوری است که تمایلش را به نابودی اسرائیل اعلام کرده و تلاش می‌کند علیه همه در ایران، در لبنان، سوریه، عراق و یمن پایگاه بسازد.
در 5 هفته گذشته حملاتی علیه 4 پادگان مختلف نیروهای هشت و شبی در عراق صورت گرفته است. ابو مهدی المهندس جانشین رئیس گروه هشت و شبی عراق چهارشنبه در بیانیه‌ای نوشت آمریکا این امکان را فراهم کرده که 4 پهپاد اسرائیلی از طریق جمهوری آذربایجان وارد عراق شوند، اتهامی که از سوی ایالات متحده آمریکا رد شد. تهران هنوز رسما نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است. و آخرین خبر این که روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از امروز میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوختگیری از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافته است. در این اطلاعیه خواسته شده تا برای سهولت در سوختگیری افراد از کارت شخصی خود استفاده کنند. شاهین.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میشنویم. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، بنیامین نتانیاهو تأکید کرده که اسرائیل در هر نقطه حتی در عراق ممکن است علیه ایران اقدام کند. به این موضوع میپردازیم. نفتکش ایرانی همچنان یک مسئله برای ایران، هنوز هیچ مقصدی برای آن وجود ندارد. باخت‌های پیاپی تیم ملی والیبال بانوان ایران را به هم بررسی می‌کنیم و البته خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی را هم پی می‌گیریم. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در همه منطقه از جمله عراق علیه ایران اقدام میکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه 31 مرداد ماه در گفتگو با شبکه 9 تلویزیون اسرائیل گفت: ما علیه ایران اقدام میکنیم حتی در عراق. و اضافه کرد که به ارتش اسرائیل برای برخورد با ایران آزادی عمل داده و نیز این رهنمود را به نیروهای امنیتی داده که هر اقدام لازم را برای خونسا کردن توطئه های ایران انجام دهند. حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به بررسی این موضوع بپردازیم. سلام آقای آقایی.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
ببینید آقای اظهارات پنجشنبه شب بنیامین نتانیاهو اولین و صریح ترین تاییدیه دخالت اسرائیل در حملاتی هستش که در 5 هفته گذشته علیه 4 پادگان مختلف نیروهای هشت و شبی در عراق صورت گرفته. من در خبرگزاری آسوشیتد پرس هم دیدم که یک مقام آمریکایی بدون اون که نامش فاش بشه گفته بود ایالات متحده در جریان حمله علیه این مرکز هشت و شبی بوده. به نظر شما آیا طرح خاصی برای مقابله با منافع ایران به خصوص در عراق تدوین شده؟
ببینید، من ابتدا اشاره میکنم که بعد از اون تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، من به نظرم 5 کانون تنش فزاینده بین ایران و آمریکا به وجود اومده، یعنی عراق، سوریه، افغانستان، خود منطقه خلیج فارس و لبنان. حالا ما این تنش ها رو در خلیج فارس دیدیم، در سوریه هم که حالا همیشه تجدار و مریض دیدیم، ولی الان به نظر میرسه اون چیزی که واضح هست این هستش که خب اسرائیل مدت ها نیروهای در واقع موازه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه رو با چراغ سبز روسیه مورد حملات خودش قرار میداده. به نظر میرسه که دامنه تقابل اسرائیل با جمهوری اسلامی از مرزهای سوریه فراتر رفته، الان به عراق کشیده شده. طی 3 ماه گذشته دست کم 4 بار گفته شده که دپوهای تسلیحاتی که متعلق به هشت شبی بوده مورد هدف قرار گرفته. گزارش هایی بودش اگر خاطرتون باشه که جمهوری اسلامی موشک های میانبرد و کوتاه برد رو گفتن در اختیار هشت شبی قرار داده در عراق، و اسرائیل نگران هستش که اگر این موشک ها از جنوب عراق و از غرب عراق پرتاب بشه توسط هشت شبی، اینها تلاوی و یا ریاض رو مورد هدف قرار میدن. من گمان میکنم این بخشی از این نگرانی اسرائیل هستش که تصور میکنن که جمهوری اسلامی در حال لبنانی کردن عراق هست، و بخشی هم این در واقع اقدامات آمریکا هست زیر همون در واقع تحت لوای دکترین فشار حداکثری ترامپ. اگه خاطرتون باشه آقای پومپو به شدت بر دولت عراق فشار آورد که نیروهای هشت شدید منحل بشن، یعنی آقای پومپو 3 ماه پیش در عراق بود، اونجا از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست که موشک‌های ایران در عراق رو از کشور خارج بکنه، در غیر این صورت با اقدام آمریکا مواجه خواهد شد. من گمان می‌کنم این دو مسئله به موازات همدیگه منجر به این شده که فشار بر دولت عراق بیشتر بشه، و در غیر این صورت ما این عملیات‌ها رو در واقع این اقدامات علیه جمهوری اسلامی در عراق شاهد هستیم که بسیار خطرناک هست.
واکنش هشت شبی و مقام های عراقی به این حملاتی که الان صورت گرفته تا الان به در واقع 5 هفته گذشته و 4 تا پادگان مختلف نیروهای هشت شبی بهشون حمله صورت گرفته، چی میتونه باشه واکنش هشت شبی؟ یا تا به حال آیا نشونه های از واکنش رو دیدیم احیانا؟
ببینید، ابتدا بگم که اصلا ابهام در مورد این اقدامات، حالا گفته میشه اقدامات اسرائیل، زیاد هستش. این که آیا جنگنده های F-35 در F-35 اسرائیل نقش داشتن، آیا پهپادهای اسرائیل بوده، چون این که به این دلیل که خود بیانیه هشت شبی اعلام میکنه که این پهپادها بوده، آمریکا به 4 پهپاد اسرائیلی اجازه داده که وارد منطقه بشن به همراه نیروهای آمریکایی در عراق عملیات انجام بدن علیه مواضع هشت شبی. حالا این ابهامات رو ما به کنار بگذاریم، ولی به نظر میرسه که در واقع هشت و شبی هم فعلا در واقع این موضعی رو در هر حال در آینده نشون خواهد داد. کما که کتایب حزب الله امروز گفته که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه اینها واکنش نشون خواهد داد. خب برمیگرده به همون مسئله که این توانمندی به نظر میرسه که وجود داره نزد هشت و شبی که بخواد حملات راکتی و موشکی انجام بده، و این دقیقاً باعث در واقع باز شدن یک جبهه جنگ جدید بین ایران و آمریکا و اسرائیل در عراق تبدیل خواهد شد، چیزی که دقیقاً رهبران عراق نمیخوان. ولی نکته که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که رهبران عراق بارها اعلام کردن که در نبرد آمریکاییان میخوان بی‌طرف باشن، اما به نظر میرسه که این تحولات اخیر نشون میده دولت عراق به زودی شاید مجبور خواهد بود که یک طرف یک در واقع دعوا رو بگیره، و ولی در هر حالت عراق به گمان من به صحنه نبرد تنش فزاینده بین تهران و واشنگتن تبدیل خواهد شد اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه. خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای، دیداری که آقای عبدالمهدی با آقای خامنه‌ای داشتن چندی پیش در تهران، اونجا آقای خامنه‌ای از ایشون خواستش که باید آمریکایی‌ها رو هر چه زودتر از عراق خارج کنید. از طرف دیگه آمریکا داره فشار میاره که شما باید حتما هشت شبی رو به عراقی‌ها میگن که هشت شبی رو باید منحل کنید. یعنی جدال واقعا به نظر میرسه که میخوان تلاش بکنن که عراق یک طرفی رو بگیره، و این طرفی که اگه عراق بگیره منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه خواهد شد بین تهران و واشنگتن.
اگر دخالت اسرائیل در این حملات برای ایران مسجل بشه، فکر میکنین جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده؟
ببینید، من یک نکته رو فراموش کردم اظهار بکنم، در واقع بیان بکنم، اینکه روزنامه هارتس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشته بود که مقامات اسرائیلی اخیراً نشسته و دیدارهای بسیاری رو با مقامات عراقی داشتن. خب در این بعضی از این نشست‌ها گفته شده که در اسرائیل برگزار شده، ما در مورد صحت و سقم اینها واقعا خبر نداریم. ولی یک نکته رو اینجا میخوام اشاره بکنم که آقای فرید یاسین سفیر عراق در واشنگتن هم اخیراً اظهار داشته بود که دلایل مشخصی وجود داره که لزوم عادی سازی روابط با اسرائیل رو ایجاب میکنه. این نکته بسیار ظریف و مهمی هستش. من نمیدونم آیا واقعا این سکوت عراق در برابر این اقدامات اسرائیل که دلیلش چه هستش، آیا بحث عادی سازی روابط هستش، ما اینو نمیدونیم. ولی به هر حال من گمان میکنم که اگر عراق در برابر این حملات اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی داره انجام میشه در عراق واکنشی نشون داده، من گمان میکنم که اینجا جمهوری اسلامی این رو تصور خواهد کرد که خودش از طریق هشت و شبی اقداماتی رو انجام بده. فعلا نمیشه به طور دقیق این رو تحلیل کرد و باید منتظر باشیم ببینیم آیا این حملات اسرائیل ادامه پیدا میکنه یا خیر. اگر این ادامه پیدا بکنه، من گمان میکنم که جمهوری اسلامی از طریق هشت و شبی اونجا احتمال داره که یک واکنشی رو در واقع نشون بده به اسرائیل، اقدامات اسرائیل.
ممنون از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه که میهمان این مجله نیمروزی بود. اما یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه 31 مرداد گفت ایالات متحده قاطعانه تحریم‌های خود را اجرا می‌کند تا مانع کمک بخش خصوصی به نفتکش ایرانی آدریانه دریا یک بشه. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا به رویترز گفته ما به بخش کشتیرانی هشدار می‌دهیم که قاطعانه تحریم‌های ایالات متحده را اجرا می‌کنیم. الان آقای حسینی فرد، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان پشت خط تلفن همراه ما هستند تا به جنبه‌های مختلف این خبر بپردازیم. آقای حسینی فرد، ضمن سلام به شما، می‌خواستم بدونم وضعیت ایران در این بحران رو میشه گفت الان تا حدی حیثیتی شده. آزادی نفتکش بعد از 45 روز در عمل نتیجه‌ای برای ایران نداشته، چون حتی مقصد اولیه‌ای که اعلام کرده الان گفته میشه قابل پذیرش نیست، چون در حالی که گفته میشه این ابر نفتکش حامل نفت ایران در حال حرکت به سمت یونانه، نخست وزیر یونان گفته مقصد نفتکش ایرانی به سمت آب‌های این کشور نیست. وضعیت رو شما چطور می‌بینین؟ آیا می‌تونیم به این نتیجه برسیم که تحریم‌های آمریکا واقعا از موفقیت برخوردار بوده؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که مسئله برای هر دو طرف حیثیتی شده. در نظر بگیریم که آمریکایی هم خب خصوص به متحد خودشون بریتانیا انتظار داشتن که در متوقف کردن کشتی به حرف آمریکایی‌ها گوش بده، بعد که رأی دادگاه چیز دیگری شد، خب این پیام رو فرستادن که خواست آمریکا توقیف کنه کشتی رو، که این هم اجرایی نشد. و در حال حرکت برای آمریکایی‌ها مهمه که حالا که این متحد خودشون حتی بریتانیا به این خواستا پاسخ نداده، خودشون بتونن کاری بکنن و ایران نتونه خودش رو مثلا پیروز این ماجرای توقیف کشتی در جبل طارق نشون بده. و تو این چارچوبه که داره به نظر میاد این تحریم ها و تهدیداتی که آمریکایی‌ها دارن میکنن خب داره میتونه موفق باشه، هم لازم که مسئله حیثیتی خودشون هم بشه حل بشه و هم که پیام فراتر از این داره که صرفا در رابطه با این کشتی آدریان دریا باشه، اونم به این معنا که احتمالاً همه کشورها و شرکتها رو آمریکایی‌ها باز هم هشدار میدن که نه صرفا در رابطه با این کشتی، بلکه در رابطه با هر گونه معاملات نفتی ایران، هر نوع پهلو سر امکان دادن به کشتی های ایران برای پهلو گرفتن در بنادرشون، اینها همکاری بخوان بکنن با آمریکا طرف هستند و میتونه تحریم ها شاملشون بشه در چارچوب همون فشار حداکثری که تحریم ها در همه جهات علیه ایران اعمال بشه. و خب میدونیم آقای هوک امروز مسئول امور ایران در دستگاه رهبری آمریکا امروز باز اعلام کرده که تحریم ها داره واقعا جواب میده و درآمدهای ایران بیش از اونها کم شده که اصولا دیگه قدرت منابع ایران در حدی باشه که بتونه دوام بیاره و نیاد پایین میره مذاکره.
البته شما تا حدی به این سوالی که میخوام الان بپرسم جواب دادین، ولی میخوام دقیق تر به این مسئله بپردازیم. ببینید هدف آمریکا از این متمرکز شدن روی این نفتکش رو چی میتونیم بدونیم؟ خب بالاخره که چی، الان همینطور بدون مقصد وسط اقیانوس در واقع میشه گفت گیر کرده.
همون یعنی اینی که ایران به نوعی آچمز میشه در رابطه با این کشتی، چون خودش هم بعیده که امکان به خصوص که سوخت این کشتی تموم بشه، به خصوص که در رابطه با خدمش باید استری سرویس ها ارائه بشه، اون موقع باید خود ایرانی ها دست به کار بشه، اون هم بسیار به اصطلاح مسئله سازه. از این جهتش برای آمریکا خیلی مهمه که ایران راجع به این کشتی هم دچار آچمزی بشه. ولی همونطور که گفتم مسئله صرفا به این کشتی هم بر نمیگرده، یعنی اینی که هر نوع کشتی دیگه یا ایران میتونه بیاد و اگر حامل نفت ایران باشه، حامل مواد سوختی باشه، به سرنوشت مشابهی دچار بشه. در واقع پیامی فراتر از این وضعیت آدریان داره میفرسته آمریکا برای دنیا، برای ایران. و از این جهتش خب آمریکایی‌ها به نظر میاد یه مقدارم دارن راجع به تحریم هاشون که زودتر اثر بذاره تا قبل از انتخابات سال 2020 بالاخره ایران رو به پای میز مذاکره بکشونن اونطوری که خودشون صحبت میکنن. از این جهتش هم تمام احرام ها رو به کار گرفتن. ما میبینیم همین سه‌شنبه گذشته حتی در شورای امنیت دوباره بحث باز کردن قطعنامه 2231 رو پیش بردن که اونجا این تحریم تسلیحاتی ایران که اکتبر سال آینده تموم بشه این رو هم دوباره تمدید بکنن. صحبت از ائتلاف دریایی در خلیج فارس دارن میکنن و اینکه هر سوراخ و سنبه‌ای رو که در رابطه با تحریم ها باز بشه اونها رو هم مسدود بکنن. از این جهتش به نظر میاد که آمریکایی‌ها مثلا تمام احرام ها رو به کار گرفتن، از جمله در رابطه با همین کشتی آدریان دریا و پیام‌هایی که میتونه برسونه.
آمریکا میگه این نفتکش با انتقال نفت به سوریه در حال کمک به سپاه پاسداران هست و ایالات متحده هم که سپاه پاسداران رو سازمان تروریستی میدونه. به نظر شما این بیشتر یک نوع بهانه‌جویی میتونه باشه یا واقعا آمریکا بدون بهانه‌جویی به چنین نکته‌ای داره اشاره میکنه؟
این کشتی که حامل سوخت ایران بوده باشه برای سوریه، خب می‌دونیم که در رابطه با سوریه هم آمریکایی‌ها سیاست معینی رو پیش می‌برن، هم در رابطه با اینی که راجع به سوخت رسانی و تأمین امکانات رژیم اسد اختلال همچنان پیش بره و نتونه رژیم اسد خودش رو در سیمای در میان مردم به صدا نرمال جا بندازه و ارائه خدمات قدی رو بتونه پیش ببره، در همین رابطه خب راجع به اینکه نرسه امکانات نرسه به دست این رژیم دارن آمریکایی‌ها کار میکنن. و همچنین در مورد اینکه اصولا کمکی به این رژیم نشه که بخواد بازسازی سوریه رو پیش ببره، حالا چه از طریق این سوخته که بهش میرسه و چه سایر امکانات. از این جهتش چه این کشتی سوریه میرفته برای این نوع کمک ها و این معادلات سیاسی که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با سوریه رو میتونسته به هم بزنه، و چه این که به مقصد دیگه میرفته که برای ایران منبع درآمدی میتونسته باشه، از همه جهاتش برای آمریکایی‌ها خب حساس بوده که نذارن این کشتی به اون مقصد برسه، هر جا هم که میتونسته باشه این که مقصد. به همین خاطر این بهانه‌جویی میشه گفت که تو همون مختصات مسائل مربوط به تحریم و فشاری که دارن در رابطه با ایران ایران بیارن مطرحه. حالا اینی که مقصد کجا بوده، چقدر به سپاه ارتباط داشته، چقدر به افزایش درآمدهای نفتی ایران مربوط بوده، چقدر به رژیم سوریه و امکان تقویتش مربوط بوده،
بله،
اینها مسائل ثانوی است.
بله، ممنون از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که با هم به موضوع نفتکشی ایرانی پرداختیم. خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی، این آرامشی که ازش دم میزنید در کجای زندگی این مردم احساس شده؟ آیا موفق به پایین آوردن فشار تورم از دوش این مردم خسته شده اید؟ آیا به آزادی های فردی در جامعه بهایی داده اید؟ آیا ذهن مردم را از تشویش جنگ پاک کرده اید؟ آیا خیال مردم را از به یغما بردن سرمایه های مملکت توسط مدیران و مسئولان آسوده کرده اید؟ از صدها مشکلی که در گوشه و کنار کشور گریبان مردم را گرفته کدام یک را رفع و رجوع کرده اید که این گونه یاوه سرایی می کنید؟
پارسال قیمت ها هم در مورد مسکن و خودرو و چیزهای دیگه اینقدر رشد کرد که تقریبا دیگه دست نیافتنی شده و همین این که دیگه آدم دستش نمیرسه همین یک آرامشی میده که یعنی آدم دیگه بیخیال میشه و به نظر من آقای روحانی منظورش از آرامش همین بوده و واقعا یه آرامشی به ما داده.
آرامش ما زمانی خواهد بود که پایان جمهوری اسلامی را جشن بگیریم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب کمی از دنیای سیاست دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزش برسیم. تیم ملی والیبال بانوان ایران که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی به سر میبره، روز گذشته به تیم تایلند باخت و امروز هم مغلوب چین تایپه شد. این نتایج برای تیمی که امیدهایی به آن بسته شده بود کمی متعجب کننده است، به خصوص وقتی صحبت از پیوستن این تیم به 8 تیم برتر آسیا به میان اومده بود. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به این موضوع بپردازیم. آقای غریب، ضمن سلام به شما، باخت‌های پیاپی اخیر تیم ملی بانوان ایران چه دلایلی میتونه داشته باشه به نظرتون؟
درود بر شما. باخت اجازه بدید من یه توضیح کوچیک بدم. چون تیم والیبال زنان ایران در مرحله گروهی توی گروه 3 تیم بود و به کره جنوبی بازی اولش باخت ولی هنگ کنگ رو برد، اومد جزو 8 تیم، یعنی حتی اگر گروه 4 تیمی بود باز مشکل بود. وقتی صحبت از ورزش بانوانه و حضور در یک مسابقات آسیایی، باید ما ببینیم خودمون مسئولین ورزش کشور در مورد ورزش زنان، حالا ما این والیبال به طور خاص که صحبت می‌کنیم، چه دادن که الان میخوان چه بردارن. این تعجب آور، شاید حالا شما یه جمله گفتی از نظر نتیجه باشه تعجب آور، اما در ارتباط با اون امکاناتی که ورزش والیبال زنان داره آنچنان تعجب آور. همون ورد هنگ‌کنگ خودش برای بچه های دختران والیبالیست ما میتونه یک قنیمت باشه یا یک خوششانسی، حالا من بگم باشه، اینی که اون والیبالیست‌های شرق آسیا در زمینه برنامه ریزی سرمایه گذاری بیشتر روی بشری بها دادن. بله، ما باختیم. از نظر فنی میتونه یه سری مشکلاتی داشته باشه، خب کادر فنی هم، چون الان من نتیجه رو نگاه بکنم، ما حتی گیم اول و دختران برده بودن امروز چین تایپر رو و بعد سه گیم بعد رو باختن و این نشون دهنده اینه که خود کابیتار خانم ماهده برهانی هم در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود ما سه تا اول خوب شروع کردیم اما از نظر روحی و روانی تمرکز خودمون رو از دست دادیم. من فکر می‌کنم که باید بیشتر بها داده بشه و هنوز این والیبال زنان کار داره که حرف برای گفتن در آسیا داشته باشه. رشیدی،
ببینید، اولا که من از شنوندگانمون عذرخواهی بکنم، یه مقدار کیفیت صدا نامناسب هست، امیدوارم که در این سوال بعدی که میپرسم و پاسخی که شما میدین یک مقدار کیفیت بهتر بشه. بین دو بازی اخیر ایران فقط 12 ساعت فاصله بود، یعنی بعد از باخت به تایلند فقط 12 ساعت بعد تیم ایران مقابل چین تایپه قرار گرفت. این زمان کم از لحاظ بدنی باید فشاری باشه به هر حال بر بازیکنان. فکر میکنید چرا اینطور برنامه ریزی شده؟
یه مقداری البته بیشتر از 12 ساعت بود، ولی بله شما درست میگید، این هم یکی از دلایل بخش اول از نظر فنی. بعد آقای جواد مهرگان رو والیبال زنان ایران با خودش به عنوان مشاور فنی برده، معمولا با تیم دخترها یک مربی مردم میبرن به عنوان مشاور. اما همونجوری که صحبت کردن، ببینید ما خودمون در کشور خودمون برای لیگ زنان والیبال یه لیگ درست حسابی نداریم. وضعیت قراردادها، وضعیت معیشتی این دختران، تمرینشون، نوع مسابقاتشون خودش کلی حرف داره. اینم بگم که ما حدود نیم قرن پیش از نیم قرن پیش والیبال دختران قبل از انقلاب اسلامی حتی برنز آسیا را تو کارنامه دارن، و این در حدود 15 سال اخیری که دخترای والیبال ایران وارد مسابقات آسیایی شدن مقام هشتمی بوده بهترین مقامشون. الان با این نتیجه های داشتیم، اینم باید بگم که گم نشه این حرف، فردا باید بازی بکنن، در ادامه بازی برای مقام چهارمی پنجمی به جنگن، دیگه چهارمی هم از دست دادن. فردا باید احتمالا با قزاقستان بزنن، و اگر بردن باید برای چهارمی مقام پنجمی یه بازی دیگه هم انجام بدن. ولی تا همین الان با این چیزی که ما کاشتیم بیش از این دیگه نمیشه برداشت بکنیم. ما باید نگاه به ورزش زنان به خصوص حالا بازی والیبالی که ما صحبت میکنیم فنی‌تر باشه، با بودجه بهتر، برنامه‌ریزی درازمدت‌تر. و البته بازم یه خوش‌شانسی، یه خبر جالب اینه که همین والیبال نیم‌بند دختران هم چند تا لژنده داره. حتی خانم مائده برهانی کاپیتان این تیم در بلغارستان و ترکیه بازی کرده، زهنر گیره همینطور، مونا آشفته همینطور که 18 سالش در ترکیه هم بازی کرده به عنوان لژنده.
بله ممنون از آقای فریبرز غریب، کارشناس ورزشی که از آلمان همراه ما بود. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومنه عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز شاهین همچنان که در روزهای گذشته هم مورد توجه کاربران بود، سفر محمد جواد ظریف به چند کشور اروپایی همچنان از موضوعی مورد توجه کاربران ایرانی است. هشتگایی که استفاده کردن هشتگ ظریف، هشتگایی هست به انگلیسی البته در مورد جواد ظریف که میگویند نماینده ایرانی ها نیست، و همچنین هشتگ مالکش اعظم، اون عبارتی که شاهین استفاده شده بود از سوی حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا.
بله درسته.
بله خب هل بوی یک کاربری هستش که به این موضوع پرداخته، نوشته که مالکش اعظم به چه روزی افتاده، چون وزیر خارجه سوئد از او نقل قول کرده که گفته ما از ظریف نوبت نکردیم و خودش آمده است. خودداری وزیر خارجه سوئد از شرکت در کنفرانس مشترک با ظریف خودداری کرده است. خبرگزاری ایرنا البته در مقابل این نوشته که سوئد در حد یک رئیس جمهوری از ظریف استقبال کرد. من خبری ندیدم نقل قول وزیر خارجه سوئد رو، اما اینطور که بهت گفتم در شبکه‌های اجتماعی خیلی این مسئله رو تکرار کردن که وزیر خارجه سوئد اینو گفته. یک بخشی هم از صحبت‌های آقای ظریف هست که واکنش برانگیخته، بشنویم.
And they still support us. 73% turnout in every election. And it's not mandatory in Iran to participate in elections.
آقای ظریف اینجا به انگلیسی داره میگه که 73% از مردم در انتخابات شرکت میکنن، انتخابات در ایران اجباری نیست، و این نشون میده که مردم از ما حمایت میکنن. سهیلا نوشته که چقدر این شعار رأی ما رو دزدیدن، با رأی ما پوز میدن، شعار خوبی بود. هرچه از ظریف در مورد آزادی های اساسی مردم سوال میشه، رأی ملت رو به رخ میکشه که اگر ما بد بودیم رأی نمی آوردیم. آیا اساساً دوام حکومت دیکتاتوری و به نوشته این کاربر فاسد ولو با رأی ملت باعث تطهیر آن می شود؟ زمانی پور نوشته تعداد زیادی از کسانی که رأی دادن به امید اصلاح ناهنجاری هایی بود که باید اصلاح می شده. ظریف امروز برای مالکشی، به نوشته این کاربر، مالکشی اون ناهنجاری ها از ابزاری اشتباه استفاده می کنه و اونم همراهی رأی جمعیتی رأی دهنده است با کلیت نظام و به تبعش شرایط موجود. خب فرصت نداریم شاید، من فقط مثل همیشه یادآوری می کنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فردگرام هست. کاربران میتونن اونجا با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو به صورت صوتی برای ما بفرستن.
ممنون از هومنه عسکری. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این جمعه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.